عزیزان و سروران گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام شهادت مولا و سرورمون امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله تا دقایق دیگه با بحث مسئله شناسی حقوق زنان در قرآن در خدمتون خواهیم بود. انشاءالله به جمع ما جناب آقای دکتر شفیعی هم اضافه خواهند شد و بحث رو دنبال خواهیم کرد. خب دوستان استعذار دارن که ما روزهای پنج شنبه انشاءالله اگر که عمری باشد در خدمتشون خواهیم بود با بحث های قرآنی و مسائل روز ساعت 8 شب روز پنج شنبه تا 8:29 انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. انشاءالله تا دقایق دیگه جناب آقای شفیعی به جمع ما اضافه بشن و ما انشاءالله بحثمون رو ادامه بدیم. خب بحث امروزمون بحث حقوق زنان در قرآن هست، مسئله شناسی حقوق زنان در قرآن که خب یک بحث کاملا جنجالی و چالشی هستش. امیدوارم که بحث امروز بحث خوبی باشه برای دوستانی که این گونه بحث ها رو دنبال میکنن و امیدوارم که بتونیم در فرهنگ سازی قرآنی جامعه نقش خودمون رو ایفا کنیم. خب من منتظر هستم که جناب آقای شفیعی به جمع ما بپیوندن. تا دقیقه دیگه جناب آقای شفیعی به جمع ما اضافه بشن و ما انشاءالله بحثمون رو دنبال کنیم. باز تأکید میکنم که بحث های ما انشاءالله هر هفته پنجشنبه 8 شب تا 8:29 در خدمت دوستان خواهیم بود با بحث های قرآنی و مسائل روز. البته دوستان مسائلی رو که مد نظرشون هستن میتونن پیشنهاد بدن که ما انشاءالله در جلسات بعد در خدمت اساتید دیگه باشیم و بحث های اونها رو دنبال کنیم. انشاءالله جناب آقای شفیعی به جمع ما اضافه بشن و ما بتونیم بحثمون رو دنبال کنیم. خب تا دقایق دیگه جناب آقای شفیعی به جمعمون اضافه بشن و انشاءالله ما بتونیم بحثمون رو در باب مسئله شناسی حقوق زنان در قرآن کریم ادامه بدیم. انشاءالله جناب آقای شفیعی صدای ما رو داشته باشن و تصویر رو داشته باشن و وصل بشن تا این بحث رو دنبال کنیم. همچنان ما منتظر هستیم که جناب آقای شفیعی به جمع ما اضافه بشن و انشاءالله بتونیم در خدمتشون باشیم. خب بنده منتظر هستم تا جناب آقای شفیعی به جمع ما اضافه بشن.
آقای دکتر سلام علیکم.
منت الله، حال شما خوبه؟ سلامتی؟
عرض ارادت، خیلی ممنون.
مد باشین، بزرگوارین، لطف کردین، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت ایام شهادت مولا و سرورمون امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیبه و ثنا، محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و حضرت علی و همه عزیزانی که ما رو دنبال میکنن و همه علاقمندان امام رضا علیه السلام. خب بحث امروز یه مقدار بحث چالشی خواهد بود جناب آقای شفیعی. بحث زنان هست و بالاخره نیمی از جمعیت کشور رو زنان تشکیل میدن. خب شاید در گذشته خیلی زنان به دنبال دفاع از حقوق خودشون نبودن، امروزه در فضای جامعه الحمدلله خانم ها خیلی فعال در حوزه و دانشگاه حضور دارن، در مناسب سیاسی اجتماعی فرهنگی حضور دارن، سطح مطالعات و اندیشه و تفکر بانوان و خانم ها خیلی افزایش پیدا کرده نسبت به گذشته. طبیعتا مسائل مختلفی برای اونها محل تأمل و چالش قرار گرفته، به ویژه در حوزه حقوق زنان و بحث های قرآنی. خب در قرآن کریم هم آیات متعددی در مورد حقوق زنان مطرح شده که خب برخی از اون آیات بسیار جذاب هست و در دفاع از حقوق زنان خیلی تمام قد و تمام عیار ورود کرده، برخی از آیات هم شبهات و مسائل رو دامن زده که خانم ها خیلی نسبت به اون آیات نگاه جالبی ندارن. حالا توی این جلسه ما قرار هست که مجموعی از اینها رو خدمت جنابالی باشیم و از محضر جنابالی استفاده کنیم. اگر که شما در ابتدای بحث معرفی خودتون رو داشته باشیم بعد بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده میاد آقای دکتر؟
بله، بسیار بله.
عرض ارادت و سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و بینندگان ارجمند دارم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی عبادات و خدمتتون عرض کنم که اعمال انجام شده در این ایام رحلت پیامبر اسلام، شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام رو از همه مخاطبان و دوستان ارجمند و احسن وجه انشاءالله قبول بفرماید. بنده شفیعی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی، و خدمتتون عرض کنم که شاید نزدیک به 2 دهه هست که دغدغه هام رو متمرکز کردم رو مباحث مرتبط با زنان در فقه و در آموزه‌های دینی. الان هم مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی هستم و خب یه مقالاتی و یادداشت‌هایی هم در حوزه‌های مرتبط با مباحث زنان و حقوق زنان داشتم که امیدوارم دوستانی که ملاحظه فرمودند در این جلسه نکات انتقادیشون رو بفرمایند. اگر ملاحظه هم نفرمودن انشاءالله زحمت خواهند کشید و این مطالب رو خواهند دید. در خدمت اصالی هستم آقای دکتر.
خیلی ممنون، متشکر. چون ما وقتمون خیلی کوتاه هست میریم سر سوال اول. شما بفرمایید که مهمترین مسائل قابل گفتگو در مورد زنان در قرآن چه مسائلی هستن و یک نقشه از مسائل زنان در قرآن برای ما به تصویر بکشید.
بله، خدمت اصالی عرض بکنم که به گمان من مجموع مسائلی که مربوط به زنان هست و در قرآن باستا پیدا کرده رو میتوان در یک تقسیم کلی در 2 ساحت یا در 2 مقوله یا در 2 فصل مهمی اینها رو گنجاند. یه بخش آیاتی است که ناظر به هویت سازی برای زنان یا تبیین هویت زنان هست که حالا اینها رو بعد مورد اشاره قرار خواهم داد. پاره ای از آیات هم هستن که مربوط به حقوق زنان هستن، یعنی یه بخش از آیات تلاش کردند که از هویت زنان به عنوان یک هویت مستقل دفاع بکنند. پاره ای از آیات هم هستن مربوط به ساحت حقوق زنانن. این آیاتی هم که مربوط به حقوق زنان هستن رو باز من در یه تقسیم به 3 بخش تقسیم کردم. یه بخش آیاتی هستن که ترمیمی و تکمیلی هستند، یعنی در واقع حقوقی که پیشا اسلام زنان داشته اند این حقوق رو یا تکمیل کرده اند یا ترمیم کرده اند. آیاتی هستند که آیات تأسیسی اند، یعنی یک احکامی رو که برای زنان نبوده رو در این آیات ما در واقع شاهدشون هستیم که اسلام تلاش کرده اونها رو مطرح بکنه در مورد زنان. و دسته سوم هم آیاتی هستند که این آیات در واقع خدمتتون عرض بکنم که ناظر به یک، حالا تعبیر شاید مثلا بخوام عرض بکنم، محدودیت سازند برای زنان که بیشتر مورد گفتگویی که در واقع الان در میان نواندیشان و روشنفکران و در واقع روی کرده سنتی مورد گفتگو معمولا قرار میگیره، این بخش سوم هست. که حالا من خدمت اصلی هستم، اگر موافق هستی هر کدوم از این دو سرفصل رو به قرار بدم، بعد بله اگر سوالی داشتید در خدمتتون هستیم.
بله بفرمایید.
ببینید در بخش اول آیات هویت ساز خب فراوان در قرآن و به گمان من برخلاف دیدگاه سنتی که بیشتر متأثر از روایات تا آیات، این آیات تلاش کرده اند هویت مستقل برای زنان تبیین بکنند و تعریف بکنند. یعنی اینجوری نیست که این آیات بخواهند زنان رو تابعی از مردان بدانند و هویتشون هویت تابعی باشه. مثلا آیاتی که ناظر به بحث خلقت زنان هست، آیاتی که ناظر به تساوی خطابات تکلیفیه مربوط به زنان و مردان هست. فرض کنید مثلا وقتی قرآن میفرماید اقیم الصلاة یا کتب علیکم السلام، کتب علیکم الصلاة، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا آیاتی که در واقع در ساحت‌های دیگری هست که باز اونها هم مربوط به در واقع خطابات تکلیفیه هست، این آیات هویت دارن برای زنان میسازن، میخوان بگن که زنها هویت مستقلی دارند. این هویت سازی تنها در ساحت عبادات هم نیست، در حوزه در واقع خدمتتون عرض کنم بحث‌های اجتماعی هم همین هست، در حوزه بحث‌های اقتصادی هم همین هست. این یه بخش از آیاتند که به نظر من اینها رو ما اگر بخواهیم مورد توجه قرار بدیم، پاره ای از برداشت‌هایی که در دیدگاه سنتی ما باشون مواجه هستیم رو به راحتی نمیتونیم ازشون دفاع بکنیم. یا آیاتی که در واقع خدمتتون عرض بشود که ناظر به دستورات اخلاقی است. ببینید وقتی قرآن یک دستور اخلاقی به ما میده، مثلا فرض کنید وقتی میفرماید ولا تقل لهما اوف، وقتی در واقع در جهت حرمت پدر و مادر یک دستور اخلاقی میده، اینجا خطابش به مردان تنها نیست، بلکه خطاب عامه و شمول داره این خطابات، از جهت این که میخواد در واقع یک استقلالی برای زنان لحاظ کرده باشه. یعنی همون گونه که مردان رو مورد خطاب قرار میده، زنان رو هم در این آیات ما میبینیم که قرآن مورد خطاب قرار میده. این چنین نیست که مخاطب اصلی در این آیات مردان باشند و به تبع اونها در واقع زنان مورد خطاب قرار گرفته باشند. به همین جهت هم ما یک قاعده عمومی هم در فقهمون داریم دیگه، قاعده اشتراک احکام، که یک قاعده ای که در واقع اونجا ما مورد بحث فقها و اصولیان قرار میدن اینه که زنان و مردان در احکام الهی مشترکن. یعنی این اشتراک در احکام که بنیادش رو قرآن گذاشته، یا اشتراک در اخلاقیات که قرآن بنیادش رو گذاشته، یا اشتراک در اعتقادات، وقتی قرآن میفرماید مثلا قل هو الله احد، پیغمبر رو مأمور میکنه که اصل توحید رو آموزش بده و اصل توحید رو به در واقع مخاطبان خودش در واقع براشون توضیح بده، اینجا روشنه که مخاطب مرد نیست به تنهایی و مخاطب زن هم نیست به تنهایی، بلکه این موجودی که انسان هست که حالا در واقع دو نوع عینیت پیدا کرده در قالب زن خطابه، ولذا اینها اتفاقا به ما داره این نکته رو میرسونه که قرآن داره هویت سازی میکنه برای زنان، که یه وقت کسانی فکر نکنند، حالا چه مرد و چه خود زنها به خاطر فرهنگ غلطی که بوده، گمان نکنند که مخاطبان این در واقع آموزه های دینی خدمتتون عرض کنم مردان بالاصاله هستند و زنان به تبع. این در حوزه هویت سازی. یعنی شما ببینید الان در حوزه خلقت هم همینجوره، آیاتی که ناظر به خلقت هست، مثلا انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، وقتی اینجا قرآن این نکته رو میفرماید، زن و مرد رو با هم مورد خطاب قرار میده. در حوزه خلقت میگه ما شما را خلق کردیم متفاوت زن و مرد.
بله،
و اتفاقا این نکته رو میخواد بگه که این تفاوت در خلقت هم اصلا هیچ ارزشی برای کسی ایجاد نمیکنه. اون چه ارزش ایجاد میکنه بحث تقوای الهی، بحث در واقع اخلاق انسانی، بحث زیست انسانی است. این در حوزه هویت سازی برای زنانه. یه بخش هم بله بفرمایید.
نه بفرمایید.
بله، یه بخش هم در حوزه مباحثی است که مربوط به حقوق زنانه. یعنی در حوزه حقوق زنان هم شما باز وقتی مراجعه میکنید ببینید که اونجاها هم همون تقسیم بندی که عرض کردم، قرآن در پاره از آیات تلاش کرده برای زنان اتفاقا یک احکام تأسیسی بیاره در حوزه حقوق زنان. مثلا از جمله در واقع احکامی که قرآن، احکام تأسیسی شاید قرآن در این خدمتتون عرض کنم که حوزه مباحث زنان باشه، اینه که در بحث نهاد خانواده نقشی که قرآن برای در واقع زن قائل میشه عیناً همون نقشیست در نهاد خانواده، فعلا عرض میکنم، نه در حقوق خانواده. در شکلگیری نهاد خانواده هر دو در واقع رکن تشکیل دهنده این نهاد خانواده مورد توجه قرآن قرار میگیرند. یعنی به عبارت دیگه همون گونه که در واقع مرد به عنوان یک رکن در تشکیل نهاد خانواده تأثیر دارد، زن هم همینجور. نشانش هم همینه که قرآن برای زنان در واقع یک سهم مالی در واقع مشخص میکنه که بتواند با تأسیس این امر مالی اون استقلال در واقع تأسیسی در حوزه حقوق برای زنان رو مورد توجه قرار بده. یا خدمتتون عرض بشود که در ساحت‌های دیگری که به هر حال مورد توجه قرآن قرار گرفته، در حوزه حقوق اجتماعی، در حوزه حقوق فردی، در حوزه خدمتتون عرض کنم حقوق خانواده، در همه این حوزه‌ها به گمان من قرآن یا ترمیماً و تکمیلاً و یا تأسیساً و در واقع خدمت شما عرض بشود که به عنوان یک حق تأسیسی تلاش کرده که برای زنان یک هویت حقوقی ایجاد بکنه که زنان در جامعه دینی بتوانند اون شخصیت خودشون رو حفظ بکنن. البته من در این یادداشت مفصلی که حالا فکر کنم مثلا شاید در همین ایام منتشر بشه، یه مقاله مفصلی است با عنوان اینکه زنان پسا پیامبر حقوقشون دستخوش یه تحولات عمیقی شد، مخصوصا با استقرار در واقع نظام اموی و بعد از اون نظام حکومت عباسی، به ویژه با نظام حکومت اموی. من تو مقاله مفصل در واقع نکته‌های تاریخی آوردم که بعد از رحلت پیامبر یا پسا پیامبر حقوقی که برای زنان شروع شده بود توسط قرآن و توسط پیامبر قرار بر نهادینه شدن بود، این حقوق متاسفانه مورد تعرض قرار میگیره به شکل‌های مختلفی و بعد جوامع اسلامی به جای میرسند که به این نکته در واقع تن میدن که گویا زنان حقوقشون و هویتشون تبعی است.
بله. خدمتتون هست. بسیار عالی، بسیار عالی. خب پس یعنی شما میگین که قرآن برای زن هم هویت هم حقوقی تعریف کرده و هم حالا بالاخره تو قسمت‌های تأسیسی بوده و مطالب را آورده. خب تو این قسمت که ما خیلی مشکل خاصی نداریم، اما تو اون قسمتی که خیلی از زنان براشون مسئله هست و سوال هست و یا شبهه هستش، این هستش که اساساً قرآن آیات مربوط به زنان رو وقتی مطالعه میکنیم در کنار هم قرار میدیم، برخی از آیات یه مقدار طوری هستش که زنان رو یک موجودات پایین تر از مردان معرفی کرده. مثلا فرض کنیم در یک جای قرآن گفته که آقا مثلا مردان میتوانن زنان رو بزنن، فضربوهن. در یک جا گفته که مثلا ارث زنان نصف ارث مردان هست. در یک جا گفته که مثلا خانوما دو تا شاهد باید بیارن، آقایون یک شاهد کافیه. در یه آیه گفته که آقا مثلا فرض کنیم شما کنیزان حرام هستش بر شما مگر الا ما ملکت ایمانکم، مگر اونایی که شما مالک هستین. بعد اومدن گفتن آقا مثلا زنانی که در جنگ اسیر میشون این حلال هست و بحثای از این دست. آیا مجموعه این آیات که خیلی هم کم نیستن، یعنی مثلا یکی دوتا نیستن، زیاد هستن، مجموعه این آیات نگاه غیر متوازن بین زن و مرد رو به ذهن متبادر میکنه یا نه مجموعه این آیات اینو نشون نمیده که در قرآن زن یه مقدار پایین تر از مرد مطرح شده، اصطلاح شهروند درجه دو معرفی شده؟ اینو یک توضیح کلی بفرمایید.
ببینید نکته خوبی فرمودید. اتفاقا اون بخشی که من عرض کردم بخشی است که اونجاها بیشتر مورد گفتگوست، همین بخشی است که هستالی هم اشاره فرمودید. خدمتتون عرض بشود که من معتقدم که در واقع قرآن رو باید به عنوان یک کل و یک نگاه سیستماتیک به قرآن داشت. یعنی ما نمیتونیم در واقع این آیاتی که فرض کنید مثلا در باب ضرب زن هست یا در باب خدمت شما عرض بشود که شهادت زنان هست یا در باب ارث هست، ما اینها رو نمیتونیم به عنوان جزیره جزیره اینها رو تفسیر بکنیم. یک خطای به گمان من یک خطای روشی که اتفاق افتاده و در نگاه سنتی این باستا پیدا کرده اینه که قرآن به عنوان یک جزائر مختلف مورد تفسیر قرار گرفته. و حال اینکه اگر یک نگاه سیستمیک به قرآن داشتیم و یک نگاه در واقع ارگانیک به آیات قرآن می داشتیم، بعید بود خروجی فهم ما از قرآن این گونه بود. ما حداقلش به اینجا می رسیدیم که بر فرض اگر در اون نگاه سیستمی به این آیات می رسیدیم و نمی تونستیم با آیات هویت ساز و با آیات در واقع تأسیس و ترمیم کننده حقوق زنان، اگر نمیتونستیم با اونها جمع بکنیم این آیات رو، خب بالاخره راهکارهای دیگری ما برای جمع بین اینها به ذهنمون میرسید. ولی چون از ابتدا ما اصلا نگاهمون یه نگاه ویژه‌ای بوده به قرآن، لذا خیلی راحت اونها رو یه جور تفسیر کردیم، اینها رو هم یه جور تفسیر کردیم و به اینجا رسوندیم که گویا اولا بین آیات قرآن یه نوع تعارضی هست، یا اگر تعارضی هم نیست به هر حال همون نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید، گویا قرآن نگاهش به زنان شهروند درجه دو هست. ببینید آقای دکتر، خدمت عصالی و بینندگان و شنوندگان، من این نکته رو عرض بکنم که ما در تفسیر به هر حال نمیتونیم این نکته رو نفی کنیم که عوامل متعددی در فهم یک آموزه تاثیرگذاره. این عوامل متعدد از جنسیت، از شخصیت، از هویت، از دانش، از محیط اجتماعی، همه اینها دست به دست هم میده و نگاه تفسیری یک نفر رو از یک متن مشخص میکنه. من به همین جهت گاهی در بین خانم ها که صحبت میکنم میگم ببینید شما مراجعه بفرمایید مثلا به تفسیر مخزن العرفان سرکار خانم مجتهده امین. یه خانمی بوده، بالاخره معاصر ما هم بود، فکر کنم در اوایل دهه 60 ایشون مرحوم شدن. همیشه میگم مراجعه بفرمایید. این خانم بزرگوار وقتی به آیاتی میرسه که مثلا در باب قوامون علی النساء هست، در باب ضرب زن هست، در باب شهادت زن هست، خیلی به راحتی و سریع مثلا فرض کنید مفسر مرد دیگری که حالا نمیخوام نام ببرم، خیلی راحت تن به اون تفسیر جاری و ساری نمیده. چرا؟ به جهت اینکه یک زنه، یعنی گویا اون جنسیت و اون در واقع هویت و اون شخصیتش اجازه نمیده که این تفسیر از این آیه رو به همین سادگی از کنارش بگذره. خب ما مجموع اینها رو باید مورد لحاظ قرار بدیم. عرب های تعبیری دارن، در واقع قرائت سنتی رو ازش تعبیر به تفسیر ذکوری میکنن، یعنی تفسیر مردانه‌ای که از این آیات و از این متون شکل گرفته. این به گمان من دور از واقعیت هم نیست. یعنی شما اگر مراجعه بفرمایید، به هر حال مفسران ما در طول تاریخ، فقیهان ما هم نیز در طول تاریخ، متکلمان ما هم نیز در طول تاریخ، همه اینها مردانی بودند با هویت مردانگی و با تمام یک هویت یک مرد، و اینا در هنگام تفسیر که شما نمیتونید بگید که واقعا خودشون رو خلع میکردن از جنسیت، این اصلا امکان پذیر نیست. همون گونه که من نمیتونم خودم رو خلع بکنم از هویت مثلا عصری خودم. الان شما چرا وقتی مفسر بزرگواری مثلا مثل فرض کنید حسای مکارم یا فرض کنید مرحوم علامه طباطبایی یا مفسران دیگر، وقتی به اون آیه شریفه ای که در واقع درش تعبیر به غیر عمد ترونها هست، چرا وقتی به این آیه میرسند تفسیری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان داره رو نمیپذیرند؟ چرا؟ چون خودشون رو نمیتونن از عصر خودشون در واقع منسلخ بکنند، نمیتونن خلع بکنن خودشون رو از عصر خودشون و برن در عصر مثلا مرحوم شیخ طوسی مفسر تبیان بشینن مثل شیخ طوسی گمان بکنن به غیر عمدن، یعنی واقعا یک ستونهایی هست. بله. چرا این کارو نمیکنن؟ چون نمیتونن خودشون رو خلع بکنن از این یک واقعیت. جنسیت هم یک واقعیتی است و این تاثیرگذار در فهمه، دانش تاثیرگذار در فهمه، اینو نمیتونیم انکار بکنیم. به همین جهت ما هر چه به این سمت آمدیم، الان چرا فقیهان ما و مفسران ما، به ویژه مفسران ما، تلاش میکنند گاه یک تفاسیری از فضل بوهنه بدهند که این تفاسیر در واقع یک تفسیر لطیف و ملایمی باشد از ضرب زن چرا به این نکته تأمل میکنن؟ چرا دارن به این گام مینهند؟ برای اینکه میبینن در عصر حاضر اون تفسیری که در دوره مثلا کسی مثل شیخ طوسی بوده یا در مفسران اهل سنت مثل طبری بوده، اون تفسیر الان در واقع نمیتونه در این عصر خیلی به راحتی مورد پذیرش قرار بگیره. سخن بنده اینه، میخوام بگم ببینید ما در مواجهه با این آیات، اولا این آیات رو نباید جزیره وار تفسیر کنیم، یعنی اینها رو ما باید در مجموع تفسیر بکنیم. اگر در مجموع تفسیر کردیم، ما نمیتونیم قرآن وقتی میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، نمیگه لقد کرمنا الرجال، که میگه لقد کرمنا بنی آدم. اگر کرامت مال ذات انسانه، اگر کرامت مال ذات بنی آدمه، ضرب زن حداقل الان قطعا مخالف با کرامته، قطعا مخالف با کرامته. خب اینو الان شما چجور میخوای تفسیر بکنید؟ به همین جهت من عرضم اینه که ما باید اگر میخوایم تفسیر بکنیم این تفسیر رو، ببینید شاید به ذهن برخی از دوستان و مخاطبان ارجمند برسه بگن خب مثلا در زمان مرحوم شیخ طوسی، اتفاقا در زمان مرحوم شیخ طوسی همه چی به تعبیر عامیانه با هم مچ بود، با هم همسو بود. یعنی در زمان در واقع شیخ طوسی، قبل از شیخ طوسی، به احتمال قریب به یقین ضرب زن مثل الان منافات با کرامت زن نداشت، ولذا برای شیخ طوسی دغدغه ایجاد نشده بود.
بله.
برای خدمت شما عرض بشود کسی مثلا مثل طبری دغدغه ایجاد نبود که اینجا چجوری جمع بکنه اینها بین این آیات رو. اما الان که ما داریم نگاه میکنیم میبینیم پاره از این آیات با پاره از آیات دیگر که اتفاقا اونها جز ثابتاتن آقای دکتر، یعنی ببینید یه نکته دیگه هم که من باید عرض بکنم اینه، در ساحت تفسیر ما یه آیاتی داریم اینا جز محکماتن، جز ثابتاتن، پاره از آیات داریم اینا جز متشابهات یا حداقل جزء در واقع متغیراتن. فرض کنید مثلا وقتی آیه در واقع ثابت و آیه خدمتتون عرض بشود که مهمی مثل لقد کرم را بنی آدم رو ما داریم، هر جای قرآن که با این آیه به نوعی در تعارض بود، به نظر من ما باید اون آیه رو تفسیر دیگری بکنیم. چون ما از این آیه ثابت و از این آیه صریح که نمیتونیم دست برداریم. به همین جهت به گمان بنده در واقع اولا ما باید تلاش بکنیم یک نگاه سیستمیک و ارگانیک به تفسیر داشته باشیم. نمیتونیم آیات را بدون توجه به آیات پس و پیشش مورد تفسیر قرار بدیم. این نکته اول. نکته دوم، در واقع فهم آیات ما نمیتونیم شخصیت مفسران رو جدا بکنیم از تفسیر. به هر حال تفسیر هر کسی تفسیر اوست. تفسیر علامه طباطبایی تفسیر علامه طباطبایی است، کما اینکه تفسیر در واقع سرکار خانم مجتهده امین تفسیر سرکار خانم مجتهده امینه. اینم نکته دوم. و نکته سوم هم همین نکته بود که در واقع متأخرا عرض کردم که ما باید بین آیات در واقع خدمتتون عرض بکنم مبناساز و آیات بنیادساز برای اندیشه دینی با آیاتی که قراره بر اون بنیادها استوار باشند باید بین این آیات تفکیک قائل بشیم. بسیاری از این آیاتی که نکته آخر رو وقت اصلی رو خیلی نگیرم، به گمان من نکته اصلی که مورد غفلت قرار میگیره اینه، ما اون آیات بنیادساز رو که این آیات باید همسوی با اونها فهم بشوند رو کنار میگذاریم و این آیات رو مستقلن مورد مراجعه قرار میدیم، لذا دوچار یک نوع در واقع چالش هایی میشیم که اگر فرصتی شد میشه مفصل وارد این چالش ها شد.
حالا نکته ای که هستش اینه که خب شما میفرمایین که باید نگاه سیستمی به کل قرآن داشته باشیم و آیات مختلف در بحث زنان رو همه رو در کنار هم ببینیم تا بتونیم یک تفسیر امروزی و متناسب با آیات محکم قرآن ارائه بدیم. اما سوال این استش که خب الان زنان جامعه ما امروز این سوالات براشون مطرح هستش، از اون طرف هم برخی از تفاسیر به این سوالات با این نگاه هایی که شما میگین پاسخ ندادن. الان مسئله که هست اینه که این خانمایی که امروز هستن میگن ما برای دریافت پاسخ خودمون در مورد تفسیر این آیات به چه منبعی مراجعه کنیم، به چه تفسیری باید چیکار کنیم. الان به عنوان یک زن الان از شما سوال کنن که خب آقا مثلا این مسئله ضرب چی است یا ارث چی است یا شهادت چی است، شما چه منبعی به اینها پیشنهاد میکنین؟ یعنی به چه شکلی بتونن پاسخ سوالشون رو به دست بیارن؟ یه راهنمایی اینجا.
بله، آ نکته خوب اتفاقا فرمودید آقای دکتر. ببینید ما واقعیتش اینه الان تراث تفسیری ما و تراث و میراث فقهی ما محصول هزار و اندی سال در واقع فهم فقیهان و مفسران و متکلمان است. به همین جهت من همیشه برای خانم ها وقتی بحثایی دارم یا در جمع آقایون حتی همیشه تأکید میکنم، میگم که ما فکر نکنیم که قرآن تفسیر شده و تمام شده، بلکه مخصوصا خانم ها رو من همیشه تأکید میکنم، میگم شما تلاش بکنید به بازخوانی مجدد آیات. البته این نکته درستی است، اگر ما ارجاع بدیم به هر کدوم از تفاسیر موجود، این چالش ها سر جای خودشون باقی هن. این چالش ها با تفسیر علامه طباطبایی جواب داده نمیشه، این چالش ها با تفسیر در واقع مثلا فلان مفسر جواب داده نمیشه. به همین جهت ما نکته اولی که باید به همه توصیه بکنیم اینه که مخصوصا خانم های فاضلی که در واقع در محیط های حوزوی و در محیط های دانشگاهی دارن پای به عرصه پژوهش و دانش و خدمتتون عرض کنم که این حوزه ها میگذرن، باید حتما اینها رو تاکید بکنیم و توصیه بکنیم که تلاش بکنند با مراجعه مجدد به این آیات بازخوانی خودشون، فهم خودشون و برداشت خودشون رو از این آیات عرضه بدارن، تا ما بتوانیم در یه گفتگوی مشترکی که در واقع باید شکل بدیم، بتوانیم با اون روی کردی که عرض کردم به یک تفاسیری برسیم که این تفاسیر پاسخگوی دغدغه های عصری ما باشه. ولی بله، منم همراه هم که با این روی کرد و در این نگاه سنتی البته ما شاید پاسخ این چالش ها رو نتونیم بگیم، گرچه میتوان اجمالا عرض بکنم، گرچه میتوان این نکته رو گفت که شاید بهترین راهکار الان در این حال در این دوران گذار این باشه که ما اون اصول و اون در واقع آیات و آموزه های بنیادین قرآن رو فعلا مبنای کار قرار بدیم و آیاتی که به نوعی یا تفسیر به گونه‌ای شدن که در تعارض با اون اصول و بنیادها هستند، ما این تفاسیر رو فعلا در واقع خدمتتون عرض بشود که یه مقداری در حالت تعطیل یا در حالت معطل بگذاریم تا برسون به یه فهم جدیدی که این فهم جدید مبتنی بر همون نکاتی باشه که عرض کردم. و الا روشنه بله، اگر کسی بخواد مبتنی بر همون در واقع تفاسیر سنتی مراجعه بکنه به خدمتتون عرض کنم که این آیات، البته این چالش ها کماکان سر جای خودش باقی هست.
خب البته در فضای قرآن پژوهی کشور نشریاتی وجود دارن که مقالات خیلی خوبی در این بحث‌ها نوشته شده، مثلا مجله پژوهش‌های قرآنی اینجوری که تو ذهنم هست 2 شمارش رو اختصاص داده بود به حقوق زنان و مقالاتی در مورد همین ضرب زن. حالا برخی از مقالات شاید با نگاه‌های سنتی بوده، ولی برخی از مقالات حاوی تحقیقات و پژوهش‌های جدید بوده که اونا قابل استفاده هستش برای دوستانی که بحث ما رو دنبال میکنن. البته خب مقالاتی به با نگاه‌های جدید، همین نگاه‌های سیستماتیک که جناب عالی می‌فرمایین، هم در مورد ارث زن هم در مورد شهادت نوشته شده که خب البته راه بسیار طولانی است و این پژوهش‌ها باید روز به روز ادامه پیدا کنه و قوت پیدا کنه تا ما بتونیم بخشی از سوالات و شبهات مربوط به حقوق زنان رو در فضای قرآنی پاسخگو باشیم. من خیلی تشکر میکنم از جناب علی، از بحثای خیلی زیبایی که داشتین، تقسیم بندی که در مورد دفاع از زنان و حقوق زنان در قرآن، بحثای تکمیلی، تأسیسی، محدودیت ساز داشتین و انشاءالله منتظر هستیم که اون مقاله که فرمودین زنان پسا پیامبر، اون رو هم انشاءالله منتشر بشه بتونیم استفاده کنیم. اگر نکته هست من در خدمت شما هستم، اگر که نکته نیست که ما بحث رو به پایان برسونیم.
بله، اگر اجازه بفرمایید من یه 2-3 دقیقه یه نکته ای رو باز مجدداً عرض بکنم. آی دکتر، ببینید به گمان من، ما وقتی بنده عرض میکنم که ما باید مراجعه مجددی به آیات داشته باشیم و آیات رو مجدداً مورد بازخوانی و فهم قرار بدیم، به جهت اینه که ما اگر مبانیمون، مبانی انسانشناسیمون، مبانی جهانشناسیمون، مبانی خداشناسیمون، اگر اینها اصلاح پیدا نکنه، در این عصر هم بریم سراغ قرآن، عیناً همون برداشتی رو خواهیم کرد که در واقع کسی مثل مرحوم شیخ طوسی داشته. من تأکیدم بر اینه که ما اتفاقاً با مبانی جدید انسانشناختی، ببینید الان نگاه جدید به انسان، به هر حال تصویری که از انسان الان شکل گرفته در جهان جدید، حتما متفاوته با اون انسانی که در عصر مرحوم شیخ طوسی بود. جهانی که الان در واقع ما داریم در موردش صحبت میکنیم، تصویری که از این جهان داریم، این تصویر حتما متفاوت از اون تفسیری که در عصر مرحوم شیخ طوسی بود. ما برای این که این آیات رو به گمان من به درستی درک بکنیم چاره ای نداریم، باید از منظر مبانی جدید انسان شناختی، جهان شناختی و حتی خدا شناختی از این مبانی جدید به سراغ این آیات بریم. شاید بتوانیم با این مبانی جدید که میریم انشاءالله به یه نتایجی برسیم که این چالش ها کمتر بشه انشاءالله. در خدمت بود.
خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم، محبت فرمودید. از همه دوستانی که ما رو دنبال کردن تشکر میکنم. انشاءالله ما بحثامون هر پنجشنبه ساعت 8 شب با موضوعات قرآنی و مسائل روز خواهد بود. از جناب آقای دکتر شفیعی هم خواهش میکنیم که انشاءالله توی جلسات بعدی باز ما خدمت ایشون باشیم با موارد عینی، یعنی ما یه آیه رو مد نظر قرار بدیم و حلوش همون یه آیه صحبت کنیم. حالا اگر مبانی انسان شناسیش هست، جهان شناسیش هست یا هر بحثی دیگه هست، متمرکز بشیم روی تفسیر یک آیه و بالاخره شبهه‌ای که در مورد اون آیه هستش تا حدی که امکان پذیر هست پاسخ بدیم که بینندگان و شنوندگان عزیز هم بتونن استفاده کنن. خب
شما در خدمتتون هستم. اتفاقا خیلی خوبه این جلسه، در واقع کلیاتی من عرض کردم برای تطبیق اونها میشه انشالله در خدمت اصالی و شنوندگان و بینندگان بود انشالله. در خدمت
خب صلوات بر محمد و آل محمد، جلسه‌مون رو به پایان میرسونیم.
بدرود صلوات بر محمد و آل محمد.